یا شرکت ثبت کردیم یا مثلا فلان نهاد میاد 350,000 تومان ما وام دادیم و اشتغال ایجاد شد. کجاش اشتغال ایجاد شد؟ نه وام دادن اشتغال ایجاد میکنه، نه ثبت شرکت، نه ثبت تعاونی، ربطی به اشتغال نداره. این مجوزم نیست، یه ثبتیه. و الان هم تو سیستم خود ثبتم بری ممکن ظرف دو سه روز برات مجوز رو بده، اصلا نیاز به اون فرایندها نیست. من نکته بعدیم بحث مدل غلطی است که در حوزه کسب و کار جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانها الان 30-40 سال داریم تکرار میکنیم یک سره دادن وام مستقیم به مشاغلی که پایدار نیستن، در حالی که در دنیا وام رو به مشاغل پایدار میدن. یعنی بعد از 3 سال تا 7 سال مشاغل ارزیابی میکنن، اگر 14 شاخص پایداری رو داشت بهش کمک میکنن، دولت کمک میکنه توی صادرات. نکته بعدی عدم توجه به بازاره. ببینید کسب و کار زمانی پایدار میشه و میتونید اسمش رو بذارید کسب و کار که مفهوم بازار و تحقیق بازار و ارزیابی بازار رو درک کرده باشه.
بله.
ما در حوزه بازار برنامه جدی یا استراتژی مشخصی نداریم. الان چرا ما صادراتمون، من این رو بارها در همین اتاق گفتم که چرا شما در روسیه مثلا 350 میلیون دلار صادرات دارید؟ مشکل کجاست؟ مشکل این که شما تحلیل بازار روسیه ندارید، شما تحلیل بازار عراق ندارید، ولیوشو نمیشناسید، ارزیابیشو ندارید، محصولشو نمیدونید، ارزششو نمیشناسید، رقباشو نمیشناسید، یعنی میکس مارکتینگ و تحلیل بازار رو ندارید. خب این اگر انجام نشه شما 100 سال دیگه هم نمیتونید روسیه بیشتر، در حالی که قدرت ترید روسیه 440 میلیارد دلاره یا خود عراق 80 میلیارد دلار ظرفیت ترید داره، شما رو 900 میلیون حالا یه سری آمارهای غیر رسمی که من قبولش ندارم، چون ما سیستم داریم و اساس سیستم به ما تحلیل درست میده. نکات مختلفی هست که میشه تو قانون اصلاحش کرد.
من ببینم اگه توضیحی دارن جناب مهندس نجفی منش در خدمتشون هستیم. آقای مهندس
متاسفانه خیلی از اطلاعاتی که جناب دکتر اشاره میکنن اطلاعات درستی نیستش. ما خیلی مطلب، من قبول دارم که مشکل وجود داره، اما نه به این شرحی که الان ایشون میفهم. ما الان همین صادرات ما قبل از انقلاب 500,000 دلار هم نبود خیلی نفت.
شما در تو روسیه دقیق به من بگید بالای 350 میلیون دلار هستید یا نه؟
اجازه بدین، اجازه بدین.
مثال من مورد دیگه نمیستم، من جمهوری اسلامی مثال نزدیم.
آقا اگر بازم ما اگر حرف میزنیم میدونیم وسط، من نمیتونم بگم دیگه مطلب.
بهبود کسب و کار داریم،
تعمال بفهمید لطفا.
بله
ببینید، ما واقعیت قضیه نستش که صادرات ما از 500,000 دلار پیش از انقلاب صادرات غیر نفتیمون الان بالای 40 میلیارد دلار شده و کم هم هستش. بغل دست ما ترکیه داره 200 میلیارد دلار صادرات میکنه. ما به این خانه نیستیم، حرکت کردیم اما کافی نیست، اینو قبول دارم. نکته بعدی که الان تو این قضایا وجود داره، همه مطالب رو داریم قرارخواستی با هم صحبت میکنم. من پیشنهاد میکنم که یک به یک، یعنی کیس با کیس، موضوع با موضوع اگر صحبت بشه میشه رو صحبت کرد. و مرتبه اشتغال هم که میگن جناب آقای دکتر، ما الان مشکلی داریم به اسم کمبود نیروی انسانی. یعنی الان ما داریم دست به دامن افغانه میشیم، دست به دامن پاکستانی میشیم، نیرو نداریم بیام تو کارخونه ما کار بکنن.
ولی تحصیل کرده بیکار زیاد داریم.
بله؟
ولی تحصیل کرده بیکار زیاد داریم.
بیدم ببین، ما اتفاقا جلسه ای هم ما تو دانشگاه الان داشتیم با وزارت کار که آقای دانشگاه، آقای وزارتخونه، نیروی رو تربیت بکن که به درد بازار کار و به درد جامعه بخوره. من برم حالا نمیدونم رشته جغرافیا در علی‌آباد کتول بذارم بیاد بیرون به درد کار نخوره، خب چه
مهندس بحث رو ببریم به همون سمت فضای کسب و کار، یه مقدار اون بحث رو بیشتر دنبال بکنیم.
منم همین پیشنهاد
جناب عالی فرمودین 3 روزه است. آقای دکتر قاسمی میگن اون فقط بحث زمان ثبته که شما 3 روز میگن.
همون اولی که آقای دکتر دیداری گفتن که 73 روز طول میکشه و درست هم بوده، گفتم آقا یه قدم شو رفتیم جلو، بیایم 9 تا قدم دیگه کار داریم، و نه اینکه با هم یه قدم تمام مسائل عالم آدم حل بشه. نه، برای تمام مسائل ما جلسات مفصلی رو در اتاق بازرگانی داشتیم، تمام دستگاه‌های زیربط رو صدا کردیم. مثلا داستان ورشکستگی یکی از نقاط ضعف ما هستش.
بله.
حقوق سهامداران خورده ما یکی از نقاط ضعف هست، یعنی نمره بسیار پایینی تو این زمین ها داریم. بحث مالیات ما نقطه پایینی هستش. ما تمام اینها رو خود وزارت خونه، خود وزارت اقتصاد داره برای تک تک اینها برنامه داده و پیگیری میکنه. اتفاقا 4 تا از اینا مربوط به قوه محترم قضاییه میشه که اونها رو داریم از اونجا دنبال میکنیم و بقیه مسائل ما دنبال میکنیم. گفتم اون مجوزی که داره به اصطلاح طول میکشید که میگه 6 ماه یه سال که شاید هم درست هم بوده باشه و قبلا هم طولانی بوده، الان ما داریم میکنیم اصلا حذف بشه. ما میگیم دولت تو به جای اینکه بیای نگهبان دمی در این باغ باشی، تو بشو باغبون، یعنی بذار همه گیاها بیان، همه گلا پرورش پیدا کنن، شما مراقبت بکن که اینا درست پرورش پیدا کنن.
تشکر میکنم آقای مهندس،
فرمایشات درسته، اما اگر مرتب بکنیم و تقسیم بندی بکنیم، موضوع به موضوع رو صحبت بکنیم، ما خیلی بهتر میتونیم نتیجه گیری بکنیم.
تشکر میکنم از آقای مهندس نجفی منش، رئیس محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی استان تهران. آقای مهندس با شما خداحافظی میکنیم، بقیه برنامه رو ما در خدمت دوستان داخل استودیو هستیم. خلاصه
بعد از یک شرکت رو اومدین ثبت کردین، نهارم رو فراموش نشه.
در خدمت آقای مهندس،
خداحافظتون باشه.
برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب دکتر راهداری هستیم، عضو محترم گروه اقتصاد هیئت علمی دانشگاه پیام نور.
عرضم حضورتون که من یک توضیح مختصر در خصوص اون اختلاف نظر اول رو که این به هر حال 3 روز شده یا نه، 2 تا نکته در صحبت جناب مهندس بود. یکی این که تاکید کردن استان تهران رو داریم کار میکنیم اینجا،
بله،
در حالی که این شاخصی که ما میگیم کل کشور هست، سطح ملی. دوم این که روی از 11 تا شاخص روی شاخص اول فقط این بحث رو داشتن،
بله.
و وقتی که ما در سطح جهانی میگیم از میان 190 کشور متاسفانه در 100 تای اول نیستیم، منظورمون متوسط این 11 شاخص در سطح ملی هست،
بله.
و از مثلا یه زمانی 140 بودیم، حالا اومدیم مثلا 120 خوردی، 120 بهتر شدیم. ممکنه همین یه شاخص هم که ایشون میفرماین کمک کرده و یا دو تایی دیگه،
بله.
پس این از جهت این که حالا اختلاف نظر تا حدودی رفع بشه. در خصوص بحث ناپایداری که جناب دکتر عاصمی فرمودن، آخرین گزارشی که من دیدم از خود اتاق ایران این هستش که مجموع بنگاه‌های ما در سطح ملی رو در نظر بگیریم، الان 61% خوابیده، ما داریم با 38.6% کار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم فضای کسب و کار، یعنی اصلا بحث اقتصاد ایرانه، بس نوسان
61%
خوابیده، یعنی توان تولیدمون،
توان تولید
ما میتوانستیم ارزش افزوده ایجاد کنیم،
یعنی ساختمون هست، تجهیزات هست، امکانات هست، ولی فعال نیست.
بله بله،
61% الان
خب بله، این توی این به هر حال فشارهای اقتصادی که روی ما وارد شده. و عرضم بزرگتون که ما ببینید وقتی که فرد سرمایه گذاری میکنه، شروع به تولید میکنه، بر مبنای مثلا ارز 3500 تومان کار کرده، بعد یوهو ارز حرکت میکنه و در مدت زمان کوتاه میاد به مثلا مرز 30000 تومان میرسه به فرد، خب این اصلا میخوابونه دیگه. اونایی که بر به اصطلاح بر اساس موضوع به خصوص وارداتی هستن دچار مشکل میشه، حالا مواد اولیه‌شون هست چیزای دیگه یا سایر موارد دیگه که حالا بخواییم بهش بپردازیم. بعد یکی از موضوعاتی که ما داریم این هست که بودجه دولت با مالیات بخش خصوصی وصل نیست. اگر وصل بود براش این مهم بود، یعنی اگر یک مثلا تراشکار کرکرش رو بسته 3 هفته کار نمی کنه، ممیز مالیاتی میگه چرا؟ میگه مثلا معضل دارم، معضل چیه فلانه، دولت به کمک میکنه، حلش میکنه، ولی چون میره به سمت نفت باعث میشه که به این ور توجهی نکنه و این وابستگی به مردم نداشته باشه، باز جدایی دولت ملت پیش میاد، بحثای اجتماعی سیاسی هم پیدا میکنه که اینو بهش میگن بیماری هلندی اصطلاحاً. یعنی سال 1960 خورده ای میلادی در هلند گاز که کشف شد، همین بلا سرشون اومد. دولت هلند رفت به سمت به اصطلاح درآمدهای ارزی و بودجه‌ای سمت گاز و این مشاغل و تولیدات به اصطلاح بخش خصوصی رو کم توجه شد.
پس اگه بخوام از منظر راهکاری بگیم، باید این اتفاق بیفته، یعنی درآمدهای دولت به نوعی بیشتر متصل بشه به مالیات تا بتونه این بحث کسب و کار رو هم پوشش بده.
بله، و ما این صندوق ذخیره ارزی رو برای همین درست کردیم که سعی کنیم درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و میانات و اینا رو بیاریم بذاریم اونجا که به قول دکتر قاسمی توی حوزه زیرساخت‌ها و اون مشکل سرمایه گذاری اون که پایینه در اون بخش اون حل کنیم، اون حل کنیم. ولی ما می‌بینیم که مرتب متأسفانه از اونم دست درازی می‌کنیم برای تامین کسر بودجه و میره تو بحث جاری، میره تو هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق دستمزد و از این جور موارد. خب البته هر وقت شما بفرمایید ما بس پیشنهادامون رو که فرمودید فقط حالا مشکلات رو بله نکاتی رو حالا داریم. ببینید ما یه سری اشتباهی که مثلا الان من در همین بحث ناپایداری مثلا تو همین یک سال گذشته 1,000,000 شغل از دست رفته، یعنی بیکار شدن
یک سال 99 تا الان.
بله از 99 تا 1400 در 12 ماه گذشته بیش از 1,000,000 نفر شغلشون از دست دادن. اون بحث ناپایداری و این مسائل که این
همین بنگاهایی که فرمودین 61% تعطیله دیگه،
یه بخشش مربوط به اون میشه. بله
بله
ببینید همونطوری که به هر حال مقام معظم رهبری هم سالهاست رو بحث تولید و بحث طرف عرضه اقتصاد تاکید دارن، ما واقعا باید بیایم و به شکل کاربردی و واقعی به این بخش توجه بکنیم، مشکلات و مسائلش رو در بیاریم. ببینید تولید محیط زیست میخواد، مثل یه گیاه که بعد آب بهش برسه، نور خورشید بهش برسه، تحت یه شرایطی این درخت رشد بکنه و محصول بده. ما نمیتونیم به اصطلاح بی توجه به این نیازهای بخش طرف عرضه اقتصاد بشیم. البته ما نمیگیم طرف تقاضامون مشکلی نداره. بله. طرف تقاضای ما هم میبینیم ما فقر نسبیمون خیلی بالاست. ما وقتی رسما اعلام میکنیم 60,000,000 نفر ما مستحق یارانه نقدی هستن، یعنی پذیرفتیم که 60,000,000 ما فقیر نسبی داریم، نه فقر مطلق.
بله.
خب این خیلی منظورم این که طرف تقاضامون مشکل داره، ولی اگر طرف عرضه مسئلهش حل بشه این ورم کمک میکنه، چون اشتغال ایجاد میشه و درآمدزایی داره و بعد اون رو هم حل میکنه. پس مسئله بیکاری حل کردنش برمیگره سرمایه گذاری و بعد بریم سراغ حل سرمایه گذاری. و خلا بعد ما بازار سرمایه‌ای داریم که اومدیم نسبت به اون مردم بهش بیعتماد کردیم. و برای اینکه فاجعه رو ببینید شما فقط بیاید بررسی بکنید ببینید که در طول این مثلا 18 ماه گذشته بازار سرمایه یعنی چی؟ یعنی این یعنی ارزش سرمایه گذاری های ما دیگه در همین کسب و کار، درسته؟ بله. نه تنها نرخ رشدی قیمتی نداشته، بلکه یک سری کالاهایی مثلا مثل کود حیوانی خیلی رشد کرده، بعد بازار سرمایه ما به حد عضو بخوام اصلا. اینا خب اینا نشون میده که ما
علیرغم همه دعوت‌هایی بله. که شد و اینا... تشویق‌هایی که شد
آره. این که از مجلس هم خیلی تو فکره، دولت هم خیلی تو فکره و مصوبات خوبی هم تصویب کردن، ولی ما میبینیم بازم به اصطلاح شاخص مثبت نمیشه و هنوز متوقف و منفی هستش. و این دلایلی داره که حالا بعد جداگونه با یه بحث تخصصی و کلا به بازار سرمایه بپردازیم، ولی من عرضم اینه که این بازار سرمایه نبض اقتصاده و یک پیامی داره و این به اصطلاح
آقای دکتر استراحتی بفرمایید. باز خدمت آقای دکتر قاسمی باشیم.
عرضم
ناظر به راهکارها بیشتر ان
شاء
الله. بله که میگیم راهکار
از این به بعد میریم
راهکار. من اولا پیشنهاد دارم برای دوستان این مدلیه که در دنیا داره انجام میشه. ثبت شرکت ممکن یه درآمدی رو برای یه سازمان یا نهادی ایجاد بکنه، مثلا سالی 1,000,000 نفر ثبت بکنن، اما خروجیش در دنیا میان یک موافقت اصولی به تمام کسب و کارهای خرد یا کلان میدن بعد از 3 سال ارزیابی میکنن. اگر این شرکت تونسته یک سری از شاخصهای پایداری مشاغل رو مثل توسعه شغل، توسعه نیروی انسانی، توسعه محصول، صادرات، فروش، نوآوری، اینا شاخصهای پایداری مشاغله، اگر بتونه یک سری از اینا رو تامین بکنه بعد از 3 سال به اینا مجوز میدن، یعنی شرکت اجازه
سفر اول رو به عنوان موافقت اصولی.
تمام دنیا این کار عموما کشور توسعه یافته اینطوریه، حتی در حوزه پتنت هم اینطوریه. یعنی شما الان میری ثبت مالکیت معنوی در ایران، یه نفر میگه مثلا من 50 تا ایده ثبت کردم، در حالی که تو آمریکا این کارو نمیکنن. یک فرد تا نره یه کارفرما پیدا بکنه که ایدهشو بخره و قرارداد رو نبره در دولت، دولت ثبت نمیکنه. من این رو بارها گفتم، درست ثبت میلیون ها ایده در ایران پول ایجاد میکنه برای یک شرکتی، اما محصول ایجاد نمیکنه. شما در حوزه ایده بازار سالی بیش از 1,000,000 محصول جدید در بازار دارید که سهم ایران 2000 تام نیست، به خاطر اینی که ایده‌ای که ما ثبت می‌کنیم بر اساس نیاز بازار نیست. من پیشنهادم به ایشون اینه که اصلا بیاد کلا ول کنن این سیستم رو، به جای اینکه سه روز می‌کنم صفر، یعنی هر کی اومد موافقت اصولی رو بهشون بدن برن کارشون انجام بدن، بعد از 3 سال ارزیابی کنه. حالا یکی یه سال تا 3 ساله، یکی یه سال اول اصلا به پایداری میرسه، یکی سال دوم، یکی سال سوم، اگر رسید یک ثانیه ثبتش بکنه.
اون مجلس هم که قانونی که تو مجلس پیگیری میشه اون 3 روزه دیگه، اونم درست؟
آره اونم 3 روزه، برای اون برای کسب و کار، نه برای ثبت شرکت، برای اساس همین اصولی که فرمودن. من پیشنهاد اولم اینه که برای اینکه کار دوستان راحت بشه بیان واقعا موافقت اصولی برای تمام کسب، یه مجوز ان جی او میخوان، شرکتی میخوان، مؤسسه‌ای میخوان، هر کاری میخوان، دستگاه‌ها بر اساس استراتژی که از قبل تعیین کردن مجوزا رو بدن، یک ثانیه‌ای بذارن افراد تست بکنن واقعا میتونن سرمایه گذاری بکنن یا نه، اگر تونستن بعد از 3 سال مثل کشورهای توسعه یافته مجوز بدن. این کار سبب میشه که این 3 روز ایشون هم برسه به صفر، دعوای ما هم حل میشه، چون قابل باور نیست در ایران یک کسب و کار متوسط خرد و کلان کمتر از 6 ماه باشه، که آمار رسمی مملکت ماست. من از چیز نمیگم، 3% پایداری مشاغل منفی هم که پاسخ ندادن جزء موارد ماست. اگر مثالی میزنیم در زمینه صادرات، من میخوام کمک بکنم، من تخصصا بازاریابی بین‌الملل، من میدونم وضع بازرگانی کشور چیه. بله ما 40 میلیارد داریم، این افتخار میکنیم، عدد خوبیه، اما این عدد حد ایران نیست، ظرفیت ایران نیست. این نکته رو من پیشنهاد دارم. پیشنهاد بعدی من اینه که این کار بکنن، بحث زمان کسب و کار حل میشه. تدوین استراتژی توسعه برای هر وزارتخونه رو من پیشنهاد، من الان هم که میرم خدمت دقیقت سازمان سرمایه گذاری هم که من رفتم عرض کردم، در تمام دنیا طرح‌های استراتژیک توسعه هر سازمان مشخصه. من ارشاد باید بدونم، من کارخونه دار باید، من نهاد باید بدونم چه سیستم ها چه شرکت ها چه مؤسسات چه بخش های تولیدی رو با توجه به فضای GIC که میذارم. ببین اگر ما این کار رو نکنیم، شرکت فقط ثبت بکنیم به خاطر اینکه پول من صنف به دست بیاد، تشریح میشه که یک کوچه که باید یه دونه خاربار فروشی داشته باشه 20 خاربار فروشی داره، هیچ جای دنیا این کارو نمیکنن. درسته تو پولتو گرفتی، ثبتتو کردی، آمارتو دادی، اما بدبخت کردی شرکت. اینا اصول ناپایداری است، چون اگر اون مغازه داری که اومده خرج کرده، سرمایه گذاری کرده 500 میلیون 1 میلیارد، الان مغازشو زده، تو یه مغازه کنارش مجوز بدی، بازارش دمپینگ میکنه، خراب میکنه. خوبی مغازه دار جدید جوونی که اومده نمیدونه این فرد چقدر سرمایه گذاری کرده. پس این هنر نیست.
استراتژی تدوین استراتژی سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها میتونه کمک کنه که این
دقیقاً
کسب و کار
بر اساس GIS میتونن تنظیم بکنن. حالا من بیام بگم آقای مثلا صنف خاربار، صنف لوازم خانگی، من تو هر شهری در کدوم نقاط نیاز به فضای مغازه دارم، مجوزش از قبل آماده است، فرد رو اجازه میدم سرمایه‌گذاری بکنه، یک سال تا 3 سال اگر درست تونسته اصول پایداری مشاغل رو طی بکنه، من بهش مجوز فوری میدم، بلند مدت بتونه کار بکنه. لذا در ایران تعداد زیادی داره شرکت ثبت میشه، خیلی زیاد، که 1% هم به اشتغال نمیرسه، و این فقط پول ایجاد میکنه برای عده. این خودش عامل ناپایداری، یکی از ضرایبی که الان ما افزایشی داریم در ناپایداری مشاغل مربوط به اتفاقا همین کاریست که نباید بشه. زمان ثبت رو نباید 3 روز بکنید، زمان اشتغال رو باید 3 روز بکنید. اگر متخصص بودید یا از یک کارشناس متخصص استفاده میکردید، بنده حداقل توصیه میکردم این کارو نکنید، این کار شما به نفع نظام نیست، بر علیه نظام اشتغال ماست، بر علیه اشتغال ماست. پیشنهاد من در سازمان ها، من سازمان سرمایه گذاری هم گفتم ببینید الان ما تو هر استان فرصت های سرمایه گذاری بزرگی داریم، میشه به بخش خصوصی واگذار کرد. این رو میتونه سازمان سرمایه گذاری بیاد متولی بشه به استانداری ها، به سازمان های استانی بیاد بگه آقا بیمارستان هایی که میخواد، پل هایی که میخواد، سد هایی میخواد، پارک هایی که میخواد، هر چی میخواید به ما بدید، مکانش رو مشخص کنید، فضاش رو مشخص کنید، من تر رو میز میذارم یا تو سیستم. حالا رو میز قدیمی، الان دیگه تو سیستم
میذارم.
میگن 10,000 تا فرصت سرمایه گذاری است، حالا بیاید داخل و خارج بیان سرمایه گذاری بکنن. ولی وقتی چیزی روی میز شما نیست، و من همون روز هم از دوستمون در فناوری اطلاعاتشون سوال کردم، گفت ما چیزی اصلا نداریم. گفتم خوب یعنی چی بعد از 40 سال چیزی ندارید؟ شما باید اینا رو از قبل تهیه می‌کردید. این کار هم کمک می‌کنه. ما ظرفیت خوبی از ایرانی‌های خارج کشور داریم که دوست دارن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. ما نقدینگی فراوان در ایران داریم که الان گیجه، نمیدونه چه کار بکنه. شما میتونه هدایت کنید به سمت سرمایه گذاری، اما اگر هدایت نکنید شیفت پیدا میکنه به اون بحث سفته بازی و بورس بازی، یعنی میره به سمت ساختمون.
وبیناری بود آقای دکتر، همین بحث ایرانیان خارج از کشور و اینها بود، یکی از این دوستان ایرانی خارج کشور همینو میگم، رو هم نقدینگی سرگردانی تو داخل هست که نمیتونیم تو حوزه تولید و کسب و کار و اشتغال فعال بکنیم، هم میگفت یه سرمایه قابل توجهی هست در بعضی از کشورها که دنبال یه جایی برای سرمایه گذاریه.
بی نهایت ایرانی علاقه
خیلی
دارن.
مناسبه برای این
خیلی خواهد. علاقه دارن، چون بیشترین سوداوری رو در ایران میتونه داشته باشن، بیشترین اطمینان از سرمایه گذاری به خاطر موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایران میتونه داشته باشه.
اون میل به
شما بالای 100 میلیارد دلار نقدینگی الان با دلار الان دارید. حالا من قبلا میگفتم 300 میلیون دلار، حالا با 4000 تومان الان شده
100 میلیارد.
سعود بیش از 100 میلیارد دلار. این سرگردانه. اگر این بیاد به سمت سرمایه گذاری، ساخت بیمارستان، پل، سد، پارک، مدرسه، دانشگاه و فضای دیگه، میتونه تحول اساسی در حوزه اشتغال و کسب و کار بکنه. در خارج هم
اینه که این موانعی که برشمردیم تو این جلسه دقیقا. به نوعی برطرف بشه.
بخش زیادیش مال مجلس هست، میتونه کمک بکنن. درست اولا با مشاوره های درست بگیرن. مشاوره سازمانی جواب نمیده، باید مشاوره دانشگاهی بگیرن. دانشگاه ها جدایی از سازمان ها نیستن. اینهایی که اداری هستن میگن دانشگاه کار خودشو میکنه، سازمان کار خودشو، حرف اشتباهی میزنن. من هم توی محیط بازارم، من سالها مشاور کارخونه ها و شرکت ها هستم، پس من تو محیط بازارم، ضمن اینکه دانشگاه هستم، ضمن اینکه مقاله میدم، اما مشاور ده ها شرکت بزرگ هستم در حوزه داخلی.
جامعه رو لمس کردم.
آره میتونه کمک. من دارم دنیا رو میبینم، من مقالات دنیا رو میبینم. من اگر یه مدلی هست مثل همین ثبت شرکت ها یا ثبت پتن رو که من قبلا تو وزارت علوم در قالب یه همایشی گفتم، مثلا آقا ثبت پتن رو انقدر تونتون انجام ندید، بذارید یاد بگیرن ایده ای رو تولید بکنن که نیاز بازار بشه. اگر ایده نیاز بازار نباشه رو نذارید وارد بستر بشه. این کمک میکنه به توسعه اقتصادی مشاغل نو یا دقیقاً اون حوزه درآمدها یا سرمایه گذاری های دانش بنیانی که میتونه اشتغال فراوان، سرمایه فراوان برای ایران ایجاد بکنه.
تشکر میکنم از آقای دکتر سید احمد قاسمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و رئیس هلدینگ کسب و کار. آقای دکتر راهداری، پایانی رو خدمت شما هستیم، چند جمله‌ای بفرمایید.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید. از هم حضورتون که حالا در طول صحبت‌های جناب دکتر قاسمی نکاتی رو فرمودم، منم حالا تو همون چارچوب مون تا قبلش فقط مقدمه‌ای رو عرض کنم، یکی این که بعضی وقتا ماها که حالا به عنوان هیئت علمی صحبت می‌کنیم ممکنه متهم بشیم که کار تئوری می‌کنیم، در حالی که اینطوری نیست. مثلا من 12 سال صنعت کار کردم، توی 60 بودم، تو بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان بودم، مدیر کل برنامه‌ریزی و از اینجور کارا، بعد کار اجرا رو انجام دادیم، بعد 15 سال دانشگاه هستیم و بله. اینها این که
صنعت دانشگاه رو شما فقط
این نیست، بله این نیست که فقط ببینید ما باید کاری بکنیم که این نوآوری و ابتکار اون تبدیل به ثروت بشه. اینها رو ما باید ببینیم که موانع کار کجاست. ما متاسفانه اقتصادمون این که میگیم تولیدی نیست، رفته سمت دلالی و به اصطلاح تن پروری و اینها، باید اینا رو واقعا روش مطالعه کرد و اینا رو برطرف کرد. خیلی مثلا ما دادگاه تخصصی نداریم که بیاد اختلافات اقتصادی اینا رو حل کنه. یهو میبینید یه کارخونه تعطیله به خاطری که مثلا مدیر عاملش بدهکار بوده فلان و اینها. اینا
برحال دادگاه اختصاصی نداریم آقای دکتر، درسته، ولی ظاهرا قوه قضاییه اخیر... چند وقتی مشاوری گذاشته
اخیراً... مثلا پلیس اقتصادی اخیراً شروع شده، قبلا ما اینا رو نداشتیم و برحال یه حرکت
پلیس اقتصادی ناظر به آسیب‌ها و تهدیدات یا نه به فرصت‌ها هم فکر می‌کنه پلیس اقتصادی.
ببینید مثلا یکی از کارهایی که می‌کنه اینه که قبلا می‌رفتن می‌گفتن که برو مثلا فلان چک برگشتی داره اینو بگیر. مثلا حتی ما داشتیم مدیر عامل داشتیم که توی جاده بزرگراه می‌رفته بدهی بیمه تامین اجتماعی داشته، همونجا پشت فرمون با خانواده بوده، مدیر عامل گرفتن بردن، خانواده هم همونجا موند با خودرو. ما اینا رو داشتیم. اینا یعنی که من میگم مسئولین شرکت صنعتی سمت پاکتش به من گفتن، این خیلی هم بحثش قدیم نیست.
خب نه، پلیس اقتصادی اینو اصلاح میکنه.
آره اینا رو اصلاح میکنه دیگه، اینا رو توجه داره و با این به اصطلاح حالا کاره جالبی داره میشه الحمدلله، ولی خیلی به اصطلاح جا داره برای بله. اینکه بیشتر روی این زمینه کار بشه. من حالا پیشنهادایی که هست، مثلا موردی که جناب دکتر قاسمی اشاره فرمودن، بس مکانیابی، این که مثلا فرض کنید در یه محل چند تا حرفه نباشه، چون اینجا عرضه با تقاضای اونجا نمیخونه، باعث میشه بقیهشون مشکل پیدا کنن. میبینیم مرتب بعضی وقتا پوششی مینیسه که با اینقدر تخفیف اجناسمو میفروشن به خاطر جابجایی شغلی، یعنی محلی از یک مغازه ساده گرفته تا بس مقداری تولید جوجه و مرغ در یه جا خیلی زیاده، در یه جا کمه، هزینه حمل هم میخواهید ببری منطقه دیگه. بله. قیمت مرغ رو میبره.
اخیرا ما یه مورد باش مواجه شدیم. بله. کارخونه قیری که میخواد قیر صادر بکنه اومده مثلا توی قزوین قیرش قراره صادر بشه از مرزهای آبی یا مرزهای خشکی، تو اومده وسط کشور.
از این مورده که متاسفانه مشکل زیاد داریم، بس اصفهان هم که صنایع فولاد آببر رفتن اونجا مستقل شدن. بره. و از اینجور موارد متاسفانه زیاد هست.
ببین مثلا اینطوری میگن، میگن شما وقتی یک مجوزی به یک شرکت میدید، حالا باید حامی مجوز هم باشی.
بله.
وقتی که این مجوز رو دادی، مثلا شما 1000 تا تاکسی در یک شهر مجوز دادی، یه دفعه 3000 تا دیگه مجوز میده، این بنده خدا نون و روزش رو نمیتونه در بیاره. این یعنی شما ظلم کردی به.
بعد جالبه اینه شما تجربه جهانی داریم، مثلا فرانسه به عنوان مثال عرض میکنم، این اتاقهای مشاوره داره، هر کس میخواد در یه جایی سرمایه گذاری کنه میره اونجا مراجعه میکنه، بهش میگه، میگه در کشور اینقدر تولید داریم در این منطقه که شما میخواهی سرمایه گذاری کنی.
اون مشاوره دولتی یا غیر دولتیه؟
نه دولتیه. مثلا همین وزارت صنعت معدن تجارت مثلا میاد یه گوشه جایی باز میکنه برای تو همه استانها برای حوزه فعالیت خودش، اون زمینایی که مربوطه به این میشه. حالا اگر کشاورزیه یا اگر مثلا من مقداری مثال زدم میشه برای ما میشه جهاد کشاورزی مثلا.
بله.
اگر بیمارستان به فرمایش جناب دکتر مثال زد بهداشت درمان، به طرف مشاوره میده، میگه نکن اینجا که شما میخوای سرمایه گذاری بکنی این موارد رو داریم، اینقدر داره تولید صورت میگیره، تقاضای منطقه اینقدره. بله. اگر سطح ملی رو در نظر میگیری بعد این هزینه های حمله تام ببینی، بعد بخوای بری مثلا بازار سه استان اوورتر رو بگیری به این مشکلات میخوری.
مارکت پلن رو آماده میکنن. بله. در اختیارش میذارن همه جای دنیا. بس
صادرات هم همینطور. اگر مثلا الان تولید شما مازاد بر تقاضای داخلیه، همون اول میگه بعد تو فکر صادرات باشی، توانایی شو داری، میتونی بازی خارجی داشته باشی یا نه. اینا مثلا این مورد. حالا من چند تا مثال پیشنهاد داشتم، حتی این پیشنهاد داری که میخوام بگم یکی دوتاش خیلی مهمه و اولین بارم هست مطرح میکنم به مناسبت دعوت عرض میکنم. ببینید ما یه چیز ابتکاری، حالا میتونی نقد بررسی بشه، ما بیمه ورشکستگی نداریم، شاید تو دنیا هم نباشه، من جایی هم ندیدم. مثلا ما بیمه آتش سوزی کارخونه رو داریم،
هیچ کدوم از این بیمه به فکر این بیمه ورشکستگی نبود.
آره، ولی بیمه ورشکستگی اگر شما سرمایه گذاری کردی کارخونه ای زدی، ولی به دلیل این که یهو نرخ ارز رفت بالا، یعنی اصلا بس فضاست، در اختیار اونم نیست، مربوط به کشوره و این ورشکسته شد، ولش میکنیم. ما الان نفر داشتیم از خارج اومده، از اروپا اومده در ایران سرمایه‌شو آورده، در صنعت نساجی سرمایه گذاری کرده، به همچین موزلی خورده.
آقای دکتر تشکر میکنم، وقتمون تموم شد، انشالله باز برنامه دیگه خدمت جناب عالی آقای دکتر قاسمی و دوستان باشیم و بتونیم انشالله از نظرات شما استفاده بکنیم. اگه
من مطلب داشتم دیگه حالا فرمودید،
متشکرم. با شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو همراه بودیم با موضوع موانع قانونی و اجرایی برای بهبود محیط کسب و کار. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هلدینگ کسب و کار، جناب دکتر مراد راهداری، رئیس مرکز پیام نور ورامین و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گروه اقتصاد. مهمان تلفنی این برنامه هم جناب مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی استان تهران بودند. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 به عمومی رسانه ملی. با ارائه پیشنهادات، انتقادات و نظراتتون کمک کنید که ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر، بهتر و علمی‌تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. با همه شما شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان عزیز برنامه خداحافظی می‌کنم و همه رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان.